بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت ختم المرسلین صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش به ویژه حضرت مجتبی صلوات الله علیه و سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلواتی بر حضرت کنید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر مبارک حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنیم. خداوند همه ما رو فدای قرآن کریم و حقیقت قرآن کریم اهل بیت عظیم الشأن پیغمبر قرار بده، به همه ما غیرت دینی مرحمت کنه و توهین کنندگان به قرآن کریم رو مایه عبرت قرون و اعصار آینده قرار بده صلوات دیگری محبت کنه. عنوان بحث ما کدام حسین و کدام کربلاست؟ چرا کدام حسین سلام الله علیه؟ یک حقیقت بیشتر نیست، اما به واسطه روایت ما با او ارتباط داریم، خودمون که او رو ندیدیم. روایت ما از او، تصویر ذهنی ما از اوست. در بهترین حالت که روایت ما مطابق با واقع هم باشه، مثال تمری رو زدیم که نسبت به حقیقت هست. مثال تمر علامه طباطبایی رو زدیم، هم اون حقیقت نیست، لذا بهترین حالتش تصویر ما از سید الشهدا خیلی کوچکه. خدا روزی کنه که در دنیا، در عالم فتح و فتوحات و کشف، یا در قیامت در محضر او رو بتونیم سیر تماشا کنیم. مباحث مهمی اینجا هست. اون زاویه ای رو که یکی دو شبه درش متوقفیم و داریم راجبش گفتگو میکنیم، خدا اموات تو بیامرز، یه صلواتی مرحمت کن. الله عزیز محمد، فکر کردم قد کشیدم از دیشب تا حال. اون زاویه بحثی رو که در این چند شب روش تمرکز داریم اینجاییست که اون چیزی که شما گرفتار میشی، مریض داری، حاجت داری، بی پناه میشی، به او پناه میبری، به او توسل میکنید، تصویر شما که از اون روایت شما از سید الشهدا گرفته، باعث اون حال خضوع شما نسبت به سید الشهدا است، منجی شماست، پناهگاه شماست. الحمدلله. بعد عرض کردیم که برادران مسلمان ما از غیر از شیعان امیرالمومنین صلوات الله علیه که 98% مثلا، من با سران و علمای خاص کار ندارم، بدنه مردم، اینا محب امیرالمومنین و سید الشهدا هن، ولی یه حب اجمالی، چون مانع دارن به خاطر تصویر ذهنی. اینا نمیتونن امام حسین رو سر دست بگیرن، قهرمانشون باشه در اکثر اوقات. چرا؟ به خاطر اون تصویر ذهنی، مانعشون اون تصویر ذهنیه، نمیتونن بهش افتخار کنن، چون یه بغض فروخفته‌ای دارن که برای خیلی هاشون امام حسین نعوذ بالله کار خلاف شرع کرده، که حالا بعدن عرض میکنه. لذا مجبورن سکوت کنند و به خاطر احترامشون به عنوان صحابی پیغمبر یا نوه پیغمبر، احترام سید الشهدا رو حفظ کنن و به این محبت خشک و خالی بسنده کنن. حتی اونهایی که او رو دوست می‌دارن به عنوان نوه پیغمبر، به او عشق می‌ورزن، شعر براش می‌خونن به عنوان نوه پیغمبر، دوست دارن، ما منکر نیستیم، تصویر ذهنشون مانع از اینه که او رو الگوی زندگی قرار بدن، بگن ما ملت امام حسینیم، نمیتونن اینو بگن. به خاطر تصویر ذهنشون. بعد از این که این بحث رو مطرح کردیم، عرض کردیم که خب ما تکلیفی داریم نسبت به هم مسلمین هم مردم جهان، که این سید الشهدا صلوات الله علیه با این عظمتش جا داره همه بیچاره های دنیا، بلکه همه مردم غیر مستکبر دنیا فدای او بشن، او رو دوست بدارن، باهاش ارتباط بگیرن. این ظرفیت هست، این کمکاری ماست. اگر من بخوام خودم رو لو بدم، میگم 10 شب این حرفا رو اینجا زدی که چی؟ یکی از اغراضم اینه که از این به بعد شما حرم امام رضا تشریف بردید، حاجاتتون رو خواستید، تو ذهنتون این دعا یا آرزو حداقل باشه که خدایا منو در معرفی حقیقت دین و سید الشهدا، در اصلاح تصویر سید الشهدا برای مردم جهان یه کاری هم دست من بده. حداقل این دعاش که میدونم الان تو اکثریت نیست. میریم حرم امام رضا خیلی چیزا میخوایم، عاقبت به خیلی چی. اما حتی میگیم ما تو لشکر امام زمان مثلا باشیم، اما نسبت به این تصوری نداریم که آقا مردم دنیا از این ظرفیت عظیم سید الشهدا که اگر دنبال مقدم سازی ظهوری اینه که مردم دنیا رو عاشق سیدالشهدا کنیم. یکیش اینه حداقل. خیلی از اون کارهای دیگه معلوم نیست مقدم سازی باشه. حالا به اونا نمیخوام بپردازم نفیان و اثباتن، اما این هست. و این اصلا در مخیله ما دعا کنیم خدایا این، من که با شما صحبت میکنم شما این باندا رو که نگاه نمیکنید، با اینکه شما صدای باندو میشنوید نه صدای منو، ولی منو نگاه میکنید. این بانده کاری نیست جز انتقال صدا. من هر وقت میرم حرم امام رضا سلام الله علیه میگم خدایا زمان حضرت موسی علیه السلام، به جای اینکه باند بگذاری از موسی بشنوه، به جای اینکه تو گوشش یه نوایی بیاد، به جای اینکه یه هاتفی بخونه، یه درختی از طرف تو شد بلندگو، شد باند. به حضرت موسی گفت انی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلاه لذکری. قبلش گفت و انا اخترتک فاستمع لما یوها. درخته که کاری نبود، درخته نقش این باندو داشت. من هر وقت میرم حرم امام رضا سلام الله علیه میگم آقا جان من که هیچی بلد نیستم، چیزی ندارم، منو مثل اون درخته که فقط یه صدایی ازش درآوردی، ما رو در معرفی اهل بیت مثل اون درخته کاری هم دست ما بده. ما نسبت به مردم جهان مسئولیم. دیشب عرض کردیم که آقا این برادران مسلمان ما تصوری دارن، اون تصور مانع ارتباط و سید الشهدا میشه. یکیشو عرض کردیم. الان قبل از اینکه مشکل تصور دوم بگم یه مقدمه دارم، اونم اینه که آقا مردم جهان چون بیشترشون اصلا تصوری از سید الشهدا ندارن، کار باسه اونا آسونتره. یعنی اصلا خالی و ذهنن نسبت به سید الشهدا. غرب الگوهای توهمی دروغین شبه بتمن خودشو به شکلهای مختلف میاد به ما عرضه کنه، بشه الگو بچه های ما. ما یه سید و شهدای امیرالمومنین صلوات الله علیه داریم که به هر انسانی که از انسانیت نیفتاده باشه، از اسکیمو قطب بگیر تا سرخپوست کجا، این حقایق او رو اگر بفهمه بیچارش میشه. شما یه تابلو زیبا ببینی کار نداری اینو کی کشیده، زیبایی رو حس میکنی. عظمت داره سید الشهدا و امیرالمومنین و اصلا خالیه. دریغ از دو تا کتاب خوب، یه مستند خوب، یه حرفی بزنیم. ما فقط برای خود کلمه جهاد تبیین همایش برگزار میکنیم. آقا باید اون حقیقتی که زیباییش عالم رو میتونه پر کنه رو زیباییشو نشون بدیم. حالا یه مثال میزنم ببینیم. فعلا برای مردم غیر مسلمان هر وقت هم اتفاقی افتاده خود اهل بیت کاری کردن. مثلا مسیحیان عرب زبان ادیب، ادیب استاد ادبیات عربه، عرب هم هست مسیحیه، این میچرخه. این شما که اگه فارس زبون باشی اشعار فارسی میخونی، شعرا هزار جور ممکنه نهله فکری باشن، شما شعرشو میخونی اگه عشق شعر باشی. اینا میرن تو خطبه های عرب و اشعار عرب و اینا میچرخن، ادیب دیگه، میرسن به امیرالمومنین بیچاره میشن. خطبه حضرت اثر وجودی داره، اون که هنرمنده، اون که متخصصه، اون که فصاحت بلاغت میفهمه بیچاره میشه. لذا ما یه جمعی از مسیحیان ادیب عرب داریم که بیچاره امیرالمومنین. ما هیچ کاری نکردیم. کاشانیا بیورزن خطبه امیرالمومنین برداشته خونده بیچاره شده، نهج البلاغه خونده بیچاره شده. حالا یه نمونه شو بگم ببینید، حیف واقعا این ظرفیت رو زمین بمونه. یه ادیب مسیحی که قریب به 100 سال از مرگش میگذره یه قصیده گفته برای امیرالمومنین 5500 و چند بیت، نه مجموعه اشعارش 5000 بیت ها، یه قصیده با یه قافیه. ما ده شب بیایم بشینیم گریه کنیم، آخرش دنبال مزد و با حضرت زهرا معامله کنیم، با پای همه ائمه فاکتور میکنیم. این 5500 چند بیت با یه قافیه، طولانی ترین قصیده جهان از یه مسیحیه برای امیرالمومنین. این خاک بر سر کاشانی که اصلا نمیدونه باید چه کار کنه، ظرفیت کجاست. 5500 چند بیت شعر گفته، آخرش عوض اینکه گردن افرازی کنه و بگه مزد میخوام، مقدمه رو آخر مینویسن. اومده اولش مقدمه نوشته، میگه فسفه ابا حسنن. بیتو ببینید، آدم با اهل بیت انس بگیره ادب میشه. این چه زبان مشترکی ما داریم با این مسیحیه. آقایی که دنبال وحدت میگردی، وحدت با عنوان حلوا، حلوا که دهن شیرین نمیشه که، باید یه بنایی بذاری زیرش جمع بشیم، دوره یه جایی باید جمع بشیم، بشه جمع شد، ارزش داشته باشه. اینا وحدت میخواد بفرما. میگه فسفه ابا حسنن، یا ابا الحسن منو ببخش، امن تجرع عن، من گستاخی کردم، با این دهان ناپاکم اسم تو رو بردم. فسفه ابا حسنن عمن تجرع عن حب علی مدحت تسمو مبانی ها، عشق و محبت تو باعث شد به خودم اجازه بدم گستاخی کنم، با این دهان ناپاک از تو بگم. لولم اکن طامئن فی رحب صدر کم ما حاولت والله ان اروی قوافی ها، به خدا اگر طمع به عظمت تو نداشتم به خودم اجازه نمیدادم این قافیه ها رو بنویسم. یکی دیگه بگم ببینید، ما بی خبر، خدا میدونه که روز قیامت انذرهم یوم الحسرت اذ قضی الامر، حسرت میخوریم، میگن گنج دادیم به شما، در شاهوار و جواهر فلان چیه، ما به شما مفت مسلم چیزایی دادیم که سر دست میگرفتید عالم میمون مقابلش، مقابل این عظمت، بعد شما بی خیال بودی. بول سلامن باز یکی دیگه است، ادیب بسیار فوق العاده ایه، اونم یه ملحمت القدیر نوشته، حماسه قدیر. اونم تو مقدمش میگه یا امیرالمؤمنین، کلمات بی ارزش من در برابر دریای وجود تو مانند سنگریزه‌ای در ساحل اون دریاست. میبینی چه خضوعی کرده، معلوم نیست من میام هیئت این ادب رو داشته باشم. بعد آدرس رو فهمیده، میگه کلمات من که نوشتم، اونم بیش از 1000 بیت نوشته، البته قافیه ها مختلف، در برابر دریای عظمت تو مثل سنگریزه‌ای حسات شنی تو ساحل دریای تو هم من هیچم، اما برای اینکه تو بخوای منو نگاه کنی، تلکه حساتون مخضوبتون به دم الحسین الغالی، من برای اینکه این شن ریزه منو بخری، با خون دلم برای اشک به حسین تو اینها رو سرخ کردم، بلکه تو به من نگاه کنی. فهمیدم تو بخوای منو، بخوام تو منو نگاه کنی، باید گریه کن حسینت بشم. ادیب مسیحی میگه، ما هم هیچ بام نشستیم اینجا، یه همچه عظمتی ما بی خیال. بسیاری از اینا قیامت مستضعفن، ازشون میگذرن میگن برو بهش، این خبر نداشته، و کاشانی رو وای میسونن میگن فلان فلان شده. تو چرا اونقدی که باید تلاش نکردی که حقایق رو برسونی؟ این از جهان غیر مسلمانان اینقدر عظمت داره، بنده که معتقدم اینقدر عظمت داره امیرالمومنین و سید الشهدا صلوات الله علیه. امتحان کردم اینو در سفرهایی که داشتم. هر انسانی که هنوز بوی از انسانیت توش باشه، شما فرض کنید حسین ما یه افسانه است. اونا به تخیلشون هم نخورده همچین چیز. خود امیرالمومنین همینطوری فرمود، فرمود ولا یرقا الی الطیر، مرغ وهم شما هرچه پر بزنه به اوج شاخسار من نمیرسه. خدا به ما باور بده، به همچین گنجی مفت مسلم دست ما افتاده. این برای غیر مسلمانان. برای مسلمان ها کار سخت داره. چرا؟ چون مسلمان ها رو تصویرشون رو خراب کردن متاسفانه. کار اینجا سخت، اینجا ازاله هم لازمه. یعنی اول باید جاشو پاک کنی تا بتونی تصویر خوب ارائه کنی. یکیشو دیشب عرض کردم، یکیشو پریشب عرض کردم، یکیشم امشب عرض میکنم. بعدن اگر زنده باشم انگیزه ایجاد این تصویرهای غلط رو توضیح میدم که تو موارد غیر این هم بتونید شما استفاده کنید که انگیزش چیه. جان آره نمیرسیم بگیم. یکی دیگه از اون تصویرها که خیلی هم ازش سوء استفاده میشه، گاهی عالمی از علمای ما هم خطا میکنه. ما بعضی از علما رو که آقا میخوایم نقد کنیم، نقد باید در نهایت احترام باشه. اسم نمیبریم برای اینکه مخاطب ما ممکنه زحمات یک استاد عظیم الشأن را ندونه. با یه اسم ممکنه همین یه اشکالی که ما میخوایم روش وایسیم فقط گیر کنه. به اسم کار نداریم. ممکنه کسی هزار خدمت کرده یه جایی هم اشتباهی کرده. کاشانی سر تا پاش اشتباهه، ولی حالا خیال میکنه یه نفرم یه اشتباهی کرد. بعدم حرف یه نفر نیست، تو هر موضوع حرف چند تاست. تو همین موضوع امشب هم همینطور. یکی از تصاویری که باعث میشه مردم دنیا نسبت به سید الشهدا و شهادتش از مسلمین منظورمه بی حال باشن، مهم نباشه براشون، اینه که میگن آقا اصلا اختلافی نبوده، دعوایی نبوده، دعوا رو روافض دروغگو درست کردن. اینا اصلا همه با هم خوب بودن، فامیل بودن، پسرعمو بودن، رفیق بودن، دختر میدادن دختر میگرفتن، سرشون توی کاسه بوده، با هم بودن، رفیق بودن، اختلاف رو اینا ادعا میکنن. بعد اینجوری میگن، این مثال امشب که خیلی ازش سوء استفاده میشه، میگن آقا یزید فرمانده ای از فرمانده های فتوحاته، با استناد به یه روایت در بخاری که اول جیش یغزو قسطنطنیه فهو مغفور له، اولین سپاهی که میره استانبول رو فتح کنه، اینا مثل اصحاب بدر پیغمبر، بدریان، جنگ بدریان، اینا دیگه خلاصه مغفور لهم هم و یه شبه گارانتی لایف تایم دارن. یزید فرمانده ای از فرمانده های فتوحاته، حسین هم سربازی از سربازان بنی امیه در فتوحاته. این مده تو جنگ کجا و کجا جنگیده، جز سربازای بنی امیه، دعوایی بینشون نبوده. این دروغ این رافضی های شیعه است. بعضی از آقایون ما متاسفانه که من اسم نمیبرم، تو آثارشون مباحث تاریخی خیلی درایت میخواد، خیلی دقت میخواد. نمیشه آدم 100 تا شغل داشته باشه یه سری هم اینجا بزنه. اینجا ظرافت داره، اینجا مثل یه پاسپورت ویژه قتل که 100 جور سرنخ دروغین درست کردن، ذهنا به سمت یکی بره که قاتل اصلی فرار کنه، گرای غلط هست تو تاریخ. توجه میکنید سرنخهای دروغین هست، آدم ها رو به چپ و راست ببره نفهمن چی شد. عمر بگذاره یه محققی و میبینی در یه برهه 10 ساله از تاریخ متخصصه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه عسکری رحمت الله علیه، شاید 70-80 سال تلاش کرده در یه برهه کوتاهی کار کرده. اینجوری نیستش که آدم بتونه سر و ته عالم بخواد اظهار نظر کنه. موضوع فتوحاته، سید الشهدا تو فتوحات بوده یا نبوده. او وقتی تو تصویرش اون برادر تونسی ما، برادر مغربی ما، برادر فلسطینی ما، وقتی تو ذهنش این باشه که یزید فرمانده بوده، امام حسین هم سرباز زیر دست بنی امیه، میگه اینا با هم بود دعوایی نداشتن. اگرم بگی رفته زده زیر این که من بیعت نمی کنم، دیگه میگه خلاف شرعه. پس قبلش چیکار میکردی؟ چجور تو لشکرشون بودی؟ حالا دقت بفرمایید، موضوع فتوحات اینطور شروع شد. آقای من، بعد از پیغمبر اکرم کسی نشست رو منبر پیغمبر، اصلا شما بگو خوب، مثال میزنم، مثال تشبیه طلبه عالم زیاد تو جلسه، از یه جهت شباهت باشه کافیه. مثال های من فقط برای فهم مسئله است، مثال ها ربط مستقیم به موضوع نداره، فقط در اینکه موضوع جا بیفت. لذا هم من دیگه نگم بلا تشبیه فلان، همش بلا تشبیه، از الان تا آخر جلسه همش بلا تشبیه. تشبیه ها فقط غرض تشبیه رو دقت کن. آقا میگن که اینجا کاشانی سخنرانی میکنه، یه ساعت پیش امام زمان. شما انتخاب بخوای بکنی بری منبر، کدوم انتخاب میکنی؟ بین پیغمبر و غیر پیغمبر مثلا فاصله زمین تا آسمونه. ناخداغا نفر بعدی حتی خوب باشه همش مقایسه میشه، این خیلی کوچیکه به نسبت پیغمبر. شما بگو شیخ مفید رو بگذارن بعد از پیغمبر خلیفه بخواد حرف بزنه، فاصله انقدر زیاده مسخره میشه، بحران مشروعیت پیدا میشه، کسی قبول نمیکنه. یه مثال بزنم، یه مربی مثلا 15 تا قهرمانی لیگ اروپا داره، مربی تیم فوتبال کشور ماست، اونو بردارن منو جاش بذارن، انصافا فاصله یه نفرات بعد پیغمبر با پیغمبر از این مثال من خیلی بیشتره. میتونم من اداره کنم، هیچکی قبول نمیکنه، اصلا کار منو کسی نگاه نمیکنه، همش تو کی هستی او کی بود، همش تو قیاسه. اینا تو بحران مشروعیت بودن، فاصله و مهیب بود. پیغمبر انک لعلی خلق عظیم، این بنده خدای بعدی که اومد نشست گفت ان لی شیطانا یعترینی اذا غضبت فاجتنبونی، من شیطان به مسلطه، عصبانی شدم درید هر کن تیکه بزرگتون گوشید. خب این دوتا خیلی فاصله دارن، بالاتر از زمین تا آسمون، باید یه جوری اینو حل کنن. نسبت به سران مخالف حل کردن، کشتن، از زهرا کشتش، اصلا شعارشون بود لا والله لا یخالفنا احد الا قتلناه، مخالف باشه میکشیم. در سیره اینا نوشتن، اینها نظرشون این بود مصلحت اسلام و مسلمین که مخالفو بکشیم. خب 4 تا رو بکشن، همه رو که نمیتونن بکشن، مردمو با کودتا بیار بشون، با اسلحه بیار اینجا بشون، دلشو چیکار میخوای بکنی وقتی میخوای حرف بزنی قبولت نداره؟ باید یه فکر دیگری میکردن. به زبانم آوردن، اگر به زبانم نمی آوردن تحلیل من این بود، ولی خودشونم به زبان آوردن. یه روزی عثمان گفت به پسر داییش، هر کی راه میرسه گیر میده به حکومت ما، هی انتقاد هی انتقاد، این روزنامه رو ببندی، اون کانال چی میگه، اون کانال ببندی، اون یکی. گفتش که بفرستشون جهاد، یشغلهم عنگ، برن جنگ دیگه حواسشون پرت میشه. جنگ ویژگی‌هایی داره، تو این جلسه خیلی سابقه داره جنگ داریم. جنگ خدا انشاءالله این کشور ما رو جز اون جنگ نهایی حضرت حجت صلوات الله علیه که این مجلس ما رو هم جز لشکرهای نصرت امام زمان قرار بده، انشاءالله در کشور ما دیگه جنگ نشه. جنگ خدا نکرده یه جا بشه، همه اخبار رو تحت شعاع قرار میده، چه خبر، جنگه، زدیم خوردیم اسیر دادیم اسیر گرفتیم، برو پناهگاه، بیام، اقتصاد تحت تاثیر، همه چی تحت تاثیره، حواسا پرته. برای رفع بحران مشروعیت و البته جهات دیگه شروع کردن به فتوحات. توی این فتوحات مردم رو میفرستادن جنگ، طرف اونجا جنگ میکرد، تو جنگ باید حواسش باشه کشته نشه، جنگ تن به تنه، قبل جنگ آمادگی، بعد جنگ چی، بعد برو غنیمت بگیر، کنیز بود، پول بود، برمیگشتن شهر، 4 تا زن و 40 تا کنیز داشتن، یه دور بین اینا میزدن، دوباره اعزام بعدی بود. حکومت راحت بود دیگه خیالش. اینا مشغول بودن، کسب درآمد هم بود، ارزاوری هم داشت. همه چیز انقدر این وسط پولها جابجا شد که در کتب حدیثی یه باب باز شد به اسم برکت و مال المجاهد. مجاهد مالش برکت داره، ثروتش اینقدر زیاده. غارت کشورهای دیگه میشه ارزش. رزمنده ها کیا بودن؟ همون بت‌پرستای 4 سال پیش که هنوز دین یاد نگرفته، با همون شیوه زمان بت‌پرستی میرفتن میجنگیدن، فقط این دفعه به جای هبل هبل الله اکبر میگفتن. رفتار همون جوری بود. پرانتز، آقا مورد استثنایی داریم انسانی رفتار کرده باشن؟ بله داریم. ما تو تحلیل داریم جریان کلی رو میگیم، منصفی. جریان کلی نیست که داریم میگیم، بله استثناء هم بود. استثناء که محل بحث نیست. اینجور نبود که مثل بچه های ما تو جنگ که این فرمانده اون فرمانده اون فرمانده، همه یه حد اقلی از انسانیت داشتن که قابل سر دست گرفتن، الگو بودن، افتخار کردنه. میگه این شهید نه اون شهید. اینجوری نبود. بسیاری از اینا هنوز اسلام یاد نگرفته، حالا اگه مسلمان بودن منافق نبودن، با همون روش های دوره جاهلی میرفتن میجنگیدن. عصبانی میشد میگفتش که نذر کردم اینا رو شکست بدیم، انقدر از اسرا سر ببرم رودخونه را بیفت. خالد گفت آقا شروع کردن بعد از پیروزی گردن زدن. 4 ساعت گذشت، گفت پدر جان این خون لخته میشه، هرچی ما گردن میزنیم رودخونه نمیشه. گفت من قسم خورد. این شیوه رو نگاه کنید، پیغمبر در بدر اسیر گرفتن، به یکی گفتش که تو چند تا بچه داری؟ اسیره گفت 3 تا دختر. فرمود آزادش کن. میبینید چه سنخیتیه. جهاد اسلامی از کجا رسید به کجا؟ بحران مشروعیت تو جبهه هم بود. اینا دلشون میخواست امیرالمومنین بیاد بشه فرمانده لشکرشون، بگن اون علی که شما خیال میکنید خلیفه پیغمبر سرباز ماست. امام هادی داره در زیارت قدیره که پیغمبر شما را به امیرالمومنین عرض میکنه، امرک فی جمیع المواطن، هر جا جنگی چیزی بود تو امیر بودی، ولم یکن علیک امیر، کسی بر تو امارت نداشت. اینا خیلی تلاش میکردن حضرت بیاد. حضرت هنوز بیعت هم نکرده بود، بیعت از سر دل نه، حتی بیعت اکراهی هم نکرده بود. انسان الهی گاهی گیر میفته، چیکار کنه؟ باید حق مدار باشه. در دوره قاجار روسیه تزاری میخواست به ما حمله کنه، علما شاه قاجار رو قبول نداشتن، ولی اگر این روسیه حمله میکرد پیروز میشد چیزی از اسلام و تشیع نمیموند. آسد محمد مجاهد و آستلی صاحب ریاض و امثال اینها تو موارد مختلف بیانیه دادن که ما این شاه رو میدونیم حاکم مشروع نیست، اما چون خطر جنگ جوریه که سد حکومت قاجار رو بشکنن ما قبول نداریم، بقیه رو هم میزنن، دین به این میره، تصرفش در فی و انفال آزاده، طلبه هم رفتن تو لشکر کمک کنن، چه برسه مردم. به امیرالمومنین گفتن مگه پیغمبر در جیش اسامه، آخرین لشکری که پیغمبر میخواست بفرسته سراغ یه ادعای دروغین نبوت مسیلمه کذاب، اینا یه گوشه از سپه جزیره رو به خطر انداخته بودن که زمان پیغمبر نرفتن، میخواستن مردم بفرستن جنگ، امیرالمومنین بیعت نکرده بود، دل خیلی ها نبود برن، منتظر بودن چی میشه. اومدن به حضرت گفتن لشکر نمیره و اگر مسیلمه اونجا پیروز بشه اسلام آسیب میخوره. حضرت فرمود خشیت و ان لم انصر الاسلام و اهله، دیدم اگر اسلام و اهلش رو یاری نکنم رخنه ای میشه که جبران ناپذیره، لذا مجبور شد حضرت تقیتاً اضطراراً اکراهاً عدم اعلام تعارض کنه. دیگه من با شما کار ندارم، درگیری ندارم. نشست تو خونه، نشست تو خونه امیرالمومنین. خیلی دلشون میخواست بره تو جنگ، دعوت میکردن نمیرفت. مواردی بود که میدید سپاه دشمن حمله میکنه جوری که اگه اینا شکست بخورن اسلام شکست میخوره، مشورت میداد شکست نخورن، مثل ماجرای روم. حضرت مشورت داد مسلمین شکست نخورن، ولی خودش تو مدینه بود، دست به شمشیر نبرد. چرا؟ چون حضور امیرالمومنین مشروعیت بخش بود، اینا حاضر بودن هر چی دارن بدن حضرت بیاد اون وسط بگن سربازمون علی، معارض نیست. قبول نکرد امیرالمومنین، مشورت داد. این تقوای امیرالمومنینه. امیرالمومنین که در خطبه شیخ شقیه فرمود که من قطب رهای اسلامم، قطب آسیاب دین منم، تو یکی از این مشورت‌ها به خلیفه فرمود که کن قطبن، تو قطب باش که دور تو بگردن، بذار اینجوری بشه اینجوری بشه که لشکر شکست نخوره. چرا؟ مسلمین نابود نشن. اما خودم نمیام، چون خودم بیام حق و باطل، روز و شب، سیاه و سپید ممزوج میشه، قاطی پاتی میشه، نمیام. نیومد. اینا کیا رو میفرستادن جنگ؟ قرار بود اگر امیرالمومنین بره فرمانده یه گردان امیرالمومنین میشد، فرمانده یه گردان خالد ابن ولید یا ابو مهجن. من برای اینکه به شما بگم چجوری مفاهیم اصیل دینی رو نابود کردن، یه مثال از همه مثالایی که میشه زد میزنم. اینی که دارم میگم چون عجیبه، لازمه برید مراجعه کنید. اگه دوست داشتید اسم کتابو میگم، هر چی دارم میگم مستنده، اما اینو اسم کتابشو میگم. اگر کسی بخواد اصحاب پیغمبر، یعنی کسانی که زمان پیغمبر گفتن ما شهادتین گفتیم، حالا بهتر بودن بدتر بودنش مختلف، بره ببینه کدوم کتابا رو باید ببینه. 30 تا 40 تا کتاب هست. دو تا از معروفاش ایناست که عرض میکنم. الاصابه مال ابن حجر عسقلانی، الاستیعاب مال ابن عبدالبر اندلوسیه. این دو تا کتاب مصدر این چیزی که دارم عرض میکنم. فرماندهان جنگ های فتوحات ببینین چی هن، تا ببینید که شیوه جنگ تو فتوحات چی بود. برای چی اینو به راحتی یزید و جز فرمانده جنگ حساب میکنن؟ چون اول یه وقتی زمان پیغمبر استاندارد فرماندهی سپاه پیغمبر صاحب رایت بودن امیرالمومنین بود. یه زمانی اینا وقتی اینا رو دیدن مسلمین، یزیدن باور میکنن. نمونه میگن مطالعهش کیس استادیه، مورد مطالعه حاج آقای ابو مهجن با حی جیمی، میگن از اصحاب پیغمبر بوده، الکلی بود، نمیتونست ترک کنه. عمر 8 بار به او حد زده، آدرس دادم دیگه. در اسلام یه بار حد بزنی دیگه این تو هیچ دادگاهی نمیتونه شهادت بده. بار سوم حد بزنی مسئله اعدام کسیه که حدود الهی براش مهم نیست. این 8 بار یه نفر بهش حد زد، دیدن نمیتونن جلوشو بگیرن، گفت ببرینش توی یه جای زندانیش کنید. یکی هم گذاشت مسئول، این نیاد بیرون. زورش زیاد بود، زور زیاد که علامت ایمان نیست. عمرو ابن عبدود و مرحب هم زورشون زیاد، خالد ابن ولید هم زورش زیاد بود. حالا با امیرالمومنین قابل قیاس نیستم، ولی به صورت عمومی عرفی زورشون زیاد بود. اینم زورش زیاد بود. ابو مهجن فرار کرد از زندان. این خب مست میکرد دور از محضر شما، راجب همسران اصحاب پیغمبر شعر میگفت، تصویرسازی میکرد، تو رو میخوام، صحابه پیغمبرم هست، از عزیزان فتوحاتم هست. یه روز خسته شد، به خلاصه همه رگهاش الکل میکرد، خواست اون طرف رو بکشه بیاد بیرون. زندانبان در رفت، چون دیدیم میکشه داشت، زورش زیاده، اینم فرار کرد. کجا رفت؟ خواست از مدینه فاصله بگیره، رفت تو منطقه‌ای که مسلمین با ایرانی‌ها در حال نبرد بودن، نزدیک قادسیه. فرمانده کی بود؟ سعد بن ابی وقاص. خلاصه دارم میکنم، اونجا یه روز سعد دید یکی روبند بسته، از میمنه میره به میسره، از میسره میاد به میمنه. گفتن این از ملائکه است، همین آقای الکلی منظورشون. جنگ که تموم شد اون روز، گفتن اینو بیاریم ببینیم فرشته بود، کی بود؟ گفتن حاج آقای ابو مهجنه. گفت تو چه رزمنده ای هستی؟ دیگه ما به تو کاری نداریم، ما به تو اهانت نمی کنیم، به تو حد نمی زنیم، تو شمشیر خدایی. حالا من رفتار امیرالمومنین رو یه ذره جلوتر، با اینکه جسارت من بخوام قیاس کنم، یه رفتار امیرالمومنین رو میگم، ببینید چقدر نگاه ها تو جهاد فرق داره، تا ببینیم اصلا فتوحات جهاد چیه. گفت دیگه ما با تو کار نداریم دیگه، شما راحت باش. این نمیتونست ترک کنه. دائم الخمر داشت میمرد، گفت من حالا بمیرم چیکار کنم؟ سه تا درخت انگور بالا قبر من بکارید، بالاخره این انگورا میفته رو خاک و یه چیزی شد به این استخون ما رسید. و به وصیت عمل کردن، آدرس دادم دیگه، تعجب نکن، ابو محجن. به وصیت هم عمل کرد. جزئیات دیگه هم داره که خودتون خواستید برید میبینید. حالا یه وقتایی به ما شیعیان میخوان احتجاج کنن، میگن ابو محجن گفته فلان. دیگه جزئیاتشو نمیگم، وقتو نمیخوام بگیرم. این شد وضع جهاد. آقایون سردمداران و پرچمداران خیلی از اوقات اینا بودن، همون بت‌پرست شریب فاسق دیروز امروز فقط به جای هوبل الله اکبر میگفت، ولی همون کار رو میکرد. اینو شروع کردن به فتوحات. حالا یه مثال این ور میزنم شما ببینید، اصلا از اساس فاصله است. امیرالمومنین فداش بشم، در جنگ صفین یه شاعری داشت که بار همه صدا و سیما و خبرگزاری ها و عرض کنم مراکز هنری فرهنگی و تبلیغاتی و همه رو به دوش گرفته بود، اسمش نجاشی بود. هم شعر در مدح امیرالمومنین داره، یه جوری حماسی دیروز راجب رجز و شعر صحبت کرد، راجب مالک اشتر، راجب سعید ابن قیس همدانی روحیه بده به سپاه. گاهی هم معاویه رو تخریب میکرد، اینقدر هنرمندان معاویه رو تخریب میکرد، این در تاریخ استثنائه که فرمانده های معاویه میفتن خیلی قشنگ بود، یه بار دیگه بگو ما ضبط نکردیم مثلا حفظش کنیم. یه بار دیگه شما جایی شنیدید شعار علیه کسی بده بگید دمت گرم، یه بار دیگه بگو؟ و این همچی جایگاهی داشت در لشکر امیرالمومنین. در یه ماه رمضانی شراب خورد، یه قبیله از او حمایت میکردن، حضرت اینو گرفتن میخواستن حد بزنن، 80 ضربه برای شراب، 20 ضربه هم به خاطر حد که حرمت ماه رمضان. رئیس اون قبیله اومد پیش امیرالمومنین و آقا این نجاشی خیلی پاد وایساده، یه بیت اینو برای معاویه میگفت سر تا پاشو طلا میکرد، اینو ندید بگیر. فرمود حکم خداست. یه وقت فرمانده امیرالمومنین، یه وقت سعد بن ابی وقاص، این دو تاست، دو شیوه است، دو نگاهه، اصلا ربطی به هم نداره. یکی کردن اینا بزرگترین ظلمه. یکی نبودن اینا. آقا گفتش که آقا کوتا بیا، اگر کوتا نیای ما به اون بر میخورم. فرمود حکم خداست. گفت یه چیزی، اون 80 تا رو بزن، اون 20 تا اضافه رو نزن، ما رو ضایع نکن. فرمود حکم خداست. گفت بزنی ما میریم پیش معاویه. فرمود حکم خداست. در منطق امیرالمومنین دینه که حاکمه، نه شهوت، نه میل، نه فامیل بازی، نه رفیق بازی، حکم خداست. حد بر این زدن، این چند نفر پشتون رفتن پیش معاویه. تاریخ اینطور گفته. معاویه گفت به کیا اومدن؟ معاون کل تبلیغات و امور فرهنگی لشکر امیرالمومنین آقای نجاشی با این رئیس قبیله و چند نفر دیگه. گفت ببین کیا اومدن. این رئیس قبیله گفت ببین معاویه، یه چیزی بهت بگم، ظلم علی ما رو اینجا نیاورد، عدل علی ما رو اینجا آورد. ما از او توقع داشتیم پا رو حق بذاره، علی آدمی نبود پا رو حق بذاره. ما توقع غیر عدل از او داشتیم، ظلم نکرد که ما اومدیم اینجا، ما گله از عدلش داریم. مثلا ربطی به هم ندارن، ربطی ندارن. در جنگ های اینا دستور اینطوریه، نامه های معاویه رو ببینید، حمله که میکنید یه جوری وحشیگری کنید، الگوی داعش از این شکل هاست که تو ده اول آدم میکشید 10 تا ده بعدی فرار کنن، تا میتونید شدید و وحشیانه. امیرالمومنین جاریت ابن قدامه رو فرستاد جلوی همینا که وحشیگری کردن، فرمود لا تو قاتل الا من قاتلک، فقط با کسی که باید میجنگه به جنگ. لا تشتمن مسلمن ولا معاهدن، فحش نمیدی به کسی چه مسلم چه غیر مسلم. زخمی شدن نمی کشی، فرار کردن دنبالشون نکن. شروع کننده نباش، اونا باید شروع کنن. میگه آقا این همه غارت کردن ما رفتیم سراغشون، باشه تا شروع نکردن تو شروع نکن. دو منطقه نمیشد این دوتا رو کنار هم گذاشت. حالا بریم سراغ سید الشهدا و امام حسن. آقا اصلا سند معتبری نداریم اهل بیت با اینو همراه شده باشن. اولا سند میگه آقا فلانجا نوشته. آقا هر چیزی که نوشته که اسمش سند نیست. من تو این دستمال کاغذی می نویسم کل لواسون مال من، یکم بود میگفت کل کلشو میدن به من. آقا بیا اینجا نوشته لواسون مال کاشانیه. هر نوشته ای که سند نیست که، سند باید قابل استناد باشه. مثلا این پشتی من بتونم بهش تکیه کنم. یه جا نوشته، خب نوشته، میخوای منم بنویسم. آدم قابل ملاحظه که سند قابل ملاحظه داشت معتبر داشته باشه وجود نداره. بعد امیرالمومنین نمیخواد مشروعیت ببخشه، التماسش میکنن نمیره. حسنین برن میگن سبت پیغمبر و سید شهاب علی، همون میشه که نقض غرضه، نقض غرض میشه. بالاخره آدم میشناسه یه نفر رو. تو صفین و جمل امام حسن امام حسین بودن، نمیذاش اینا بجنگن. امام حسن به خط میزد میفرمود این نهج البلاغه رو ببینید، املکو عنی هذا الغلام، برش گردونید، کمرمو میشکونه. اینا پسرای پیغمبرن، امامن، ستون هدایتن، اینا رو باید حفظشون کرد. حضرت تو جنگ خودش نمیذاشت اینا برن، بعد اینا برن سرباز سعید ابن عاص بشن. منطقی این جور در میاد. غیر از اینکه هیچ سند معتبری نیست، در حد اینکه رو دستمال کاغذی لواسون مال منه، یکی هم یه جای چیزی ادعا که هست. راجع به شهید سلیمانی ببینید تو غرب چه ادعایی میکنن، نیست. راجع به امام چه ادعایی میکنن، نیست. وهابی‌ها راجع به امام هزاران کتاب نوشتن، ببینید چه چیزهای خزعبلی گفتن. میگه آقا من نوشته شو دارم. هر نوشته ای که مبنی بر مطابقه با واقع بودن نیست که. امیرالمومنین نمیذاش اینا تو جنگای خودش بجنگن. یه پسر دیگه اسمش محمده، چون چند تا محمد داره حضرت امیر، بهش میگن محمد حنفیه، حنفیه مامانشه. برای اینکه گم و گور نشه تو محمدا، یه محمد تو کربلا شهید شده ولی محمد حنفیه نیست. بهم میگن محمد حضرت تو صفین، همین گفت محمد برو هر جا سختی بود، برای اینکه میخواست لشکر رو راه بندازن، گفت محمد برو. یه روز اومد گفت من پسر تو نیستم، هر جا سختیه منو میندازی جلو. خب این حسن و حسین چی؟ گفت تو پسر منی، اینا پسرای پیغمبرن، اینا امامن، تو پسر منی، باید پسر فرمانده وسط خط باشه برای اینکه بقیه همراهی کنن. خود حضرتم هر جا خطر بود بود، اما اینا رو باید حفظ کنم من. نمیذاش اینا بجنگن تا مجبور نمیشد. بعد بفرسته، چه ضرورتی داشت بره سرباز سعید ابن عاص بشه؟ غیر از این که نقلا معتبر نیست، این معلوم گدایی مشروعیته. گدایی مشروعیت میخوان بگن ما همه مثل همین. حیات معاذ الله که حسین و یزید مثل هم باشه. گدایی مشروعیت بس. بحثو خیلی میشه مفصلش کرد، میخوام سنت شکنی کنم امشب زودتر تحویل بدم. روزه امشب آقا خیلی سخته. بندم اخلاقم اینطوری که سعی میکنم سمت یه جای حساس و خطرناک نرم، آدمش نیستم، اصلا میترسم. میترسم تاریکی بیاره، کدورت بیاره، اهل بیت اذیت بشن. حالا نهی نمی کنم دیگرانو، ولی می ترسم هر جوری روزه بخونم. اما روزه امشب ما رو مجبور میکنه. بالاخره سلحشوری پسر امام حسنه. ظلم اگه نخوام بگم، محل درگیری قتلگاهه. از امام حسن اجازه میخوام که اجازه بده چند جمله راجع به پسرش بتونم حرف بزن. از یه سالگی تو دامن سید الشهدا بزرگ شد. اگر تصوری جز سید الشهدا از یه مرد تو ذهنش نبود. در واقع بابای او بود سید الشهدا. تو زیارتنامه های امام حسین بهش میگیم که کنت ربیع الایتام، تو بهار یتیمانی. حالا اگه این یتیم پسر برادرش، پسر امام حسن، پسر امام امام حسینه، اینو دیگه رو چشمش بزرگ کرد. حب بین این دوتا خیلی شدید بود، چون یه وصیتی سید الشهدا کرده اختصاص به او داره. خیلی همدیگر رو دوست داشتن. در خانواده امام حسن هم یه خاطره بدی از دوران کودکی هست. جلوی چشم امام حسن و بچه های حضرت زهرا به صدیقه طاهره جسارت شد. آدم یه همچین خاطری داشته باشه هیچ وقت دلش نمیخواد به زبون بیاره، ولی همیشه این یه عقده‌ای تو ذهنش هست. یه روزی مادر ما جسارت کردن و ما نتونستیم کاری بکنیم. عبدالله غیوره. حضرت وقتی آمد ودا کنه با همه ودا کرد، راجب یه نفر وصیت هم کرد. این هم محبت شدید او به سید الشهدا و برعکس رو نشون میده، هم عظمت و سلحشوری پسر امام حسنو. تبل جنگ زده بشه اونم 30,000 نفر، کب میکنن آدم ها. پسر امام حسن باید باشه که بی اسلحه نترسه. به زینب کبرا فرمود خواهرم این عبدالله غیوره، دستشو صف بگیر، هر اتفاقی افتاد تو دست عبدالله رو رها نکن، پسر حسنمونه. میترسم که بیاد وسط میدون. اینا نوه های امیرالمومنین هن، ترس نمیفهمن چیه. سن و قد و بالای این آقازاده جوری نیست که بتونه لباس رزم بپوشه، اصلا سن 10-11 سالشه. همون دستشو صف بگیر. دیگه من از امام زمان معذرت میخوام، باید یه چیزایی بگم تا بتونم فضا رو برای شما تداعی کنم. آقا رفت وسط میدان. سید الشهدا 57 سالشه، لب تشنه، داغ دیده، بالا سر شهدا هی نشسته گریه کرده، بدن زخمی، از صبح هی رفته میدان شهید آورده، گریه کرده، رفته به خیمه ها سر زده، خواستن آب بیارن، علقمه رفته، برگشته، شیرخوار برده، برگردونده، بدن علی اکبر رو برگردونده، زینب کبرا رو بالای سر علی بوده برگردونده. این بدن خسته، تشنه، جگر سوخته، یه تنه، تنهای تنها وسط میدان جولان میداد. تمام تیراندازان و سنگاندازان یه نقطه رو که او حرکت میکرد همزمان سنگ میزدن، نیزه میزدن، دائما باید حرکت میکرد از رد. این مسابقات رزمی 2 دقیقه گلاویز میشن، خطر مرگ نداره، استراحت میدن. از صبح آقا درگیره، دیگه الان تنها تنها هم شده، هی جا به جا میشد. خدا مرحوم آیت الله جا مشتبه رو بیامرزه، این جمله اولش روزه اوه، دائم جا به جا میشد. یه دیگه نفس تنگ شد، فوقف یستریح و ساعتن، یه لحظه وایستاد نفس بگیره. همینجور که تیرباران و سنگباران میشد به سمت او، فوقف یستریح و ساعتن، سنگی خورد. من مردش نیستم باز کنم یعنی چه. در احد یه سنگ به پیشانی پیغمبر زدن، تا پایان جنگ نمیتونست رو پاش وایسه. سنگ زدن برای جسارت بود، بیادبی بود، روم نمیشه توضیح بدم. سنگ پیشانی خورد، سید الشهدا فرمود بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله، مسلمانم من. سنگ که اصابت کرد حضرت رو لحظه متوقف کرد، تیری هم رسید. خدا هرمله رو لعنت کنه. تیر وقتی به سینه مبارکش نشست، شدت خونریزی جوری بود که آقا تقلا کرد خودشو نگه داره، اما شدت خونریزی طوری بود که نمیتونست خودشو نگه داره. قدری تقلا کرد اما فسقط الحسین، ان فرسهی از اون بالا علی خده الایمن با صورت زمین افتاد، صورت مبارک ارباب ما رو خاک قرار گرفت. شاید اینجاست که گفته شده السلام علی الخد التریب، سلام بر اون صورت خاک آلود. صورت رو خاک قرار گرفت، شدت خونریزی زیاد بود. زینب کبری جلو خیمه وایساده، دست عبدالله رو هم صف گرفته. آقا صورتش رو خاک بود، چند بار تلاش کرد بلند شه بشینه، شدت خونریزی طوری بود برگشت رو خاک. دشمن وقتی دید سید الشهدا از تاب رفته جریتر شد، یه ناپاکزاده اومد فاصله نزدیک، جسارت کرد هم به سید الشهدا هم به صدیقه طاهره. فاصله خیلی کم شد، شمشیر رو که بلند کرد عرب وقتی بیپناه میشه دستش رو رو سرش میذاره. زینب کبری دستاش رو رو سرش گذاشت. عبدالله دستش رو کشید، دستش آزاد شد، دوید. اون روز بابام نتونست از مادرش دفاع کنه. والله لا افارق عمی، من عمومو تنها نمیگذارم. فدای غیرتت. وقتی خودشو رسوند فریاد زد یبن الخبیثه، ناپاک زاده. اما شمشیر داشت فرو می اومد رو سر سید الشهدا. عبدالله چیزی دستش نبود. فتقاه و به یده، دستشو حائل کرد. ضربه شمشیر با یه دست طفل 10 یا 11 ساله که مقاومتی نمیتونه بکنه افتاد تو بغل سید الشهدا صلوات الله علیه، دست آویزان شد. این جمله آخر منه، جلوترم نمیتونم برم. افتاد تو آغوش سید الشهدا. بعضی از علمای ما اینطور نوشتن، شاید یاد پدرش بود. چی بود؟ از بازوی زهرای مرضیه شنیده بود. استخوان که شکست، با همه وجود درد فاطمه زهرا رو که احساس کرد، یاد باباش که شاهد صحنه بود افتاد. ضربه که به دست ثابت کرد، فناد الغلام یا امه،